جنایات زیادی واقع شد تو این فتنه. همین عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی اون عناصر خبیث و آموزش دیده کارهای بدی کردن، جنایت‌های بزرگی انجام دادن، 250 مسجد رو خراب کردن، بیش از 250 مرکز آموزشی و علمی رو خراب کردن، از بین بردن، به صنعت برق ضربه زدن، به بانک ها ضربه زدن، به مجموعه های درمانی ضربه زدن، به فروشگاه های شامل ارزاق مردم ضربه زدن، به مردم آسیب زدن. چند هزار نفر رو اینها به قتل رسوندن، بعضی ها رو با شدت غیر انسانی یعنی کاملا وحشیانه به قتل رسوندن. به یه مسجدی حمله میکنن، چند تا جوان میرن تو اون مسجد که دفاع کنن، در مسجد میبندن، مسجد رو آتش میزنن، مسجد و اون چند تا جوان میسوزن تو آتش. من حالا عرض خواهم کرد که این خود این نقشه است، خود این جزئیات کار در یک نقشه عمومی از پیش آماده شده، فراهم شده، بنا گذاشته شده که اینجور عمل کنن و اینجور حرکت کنن. تعدادی از مردم کوچه و بازار رو، مردم بیگناه رو، دختر 3 ساله رو، مرد رو، زن بیدفاع رو، بیگناه رو بیکشن، کشتن. اسلحه داشتن، هم اسلحه گرم داشتن، هم اسلحه سرد داشتن، بهشون داده بودن. اسلحه ها از خارج آمده بود، برای همین آمده بود که تقسیم بشه بین عناصر فتنه انگیز و این جنایات به وقوع پیونده. خب این هم عوامل فتنه، عوامل فتنه این ها. البته ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه که 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن، یعنی 22 دیماه رو ملت ایران ساخت، یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. در روز 22 دیماه ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستند به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنند و الحمدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند کار ملت ایران. البته اون عده معدود رو، اون عده فتنه‌گر رو در مطبوعات وابسته به صهیونیست ها در دنیا، غالب این خبرگزاری ها مال صهیونی هاست، اون عده رو بزرگ کردن، گفتن اینا ملت ایرانن. این جمعیت عظیم مردم در تهران و شهرستان ها رو بعضی هاشون اصلا اسم نیاوردن، بعضی هم گفتن چند هزار نفر، عادتشون اینه. خب باید بکنن، عیب نداره، واقعیت غیر از اینه. واقعیت همین است که شما دارید به چشم خودتون میبینید، در شهر خودتون در تهران مشاهده میکنید. خب اما مسئله رفتار ما، خب ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی‌ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخته بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد. بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این که اونجا شکست داد آمریکا را و صهیون را، امروز هم شکست داد ملت ایران آمریکا را به فضل الهی. این درسته، اما این کافی نیست. این کافی نیست. بله فتنه رو خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه های مختلف ما، از وزارت خارجه و دستگاه های گوناگون دیگه، دستگاه های مرتبط با این کار باید دنبال کنن قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو همراه نمی کنیم. تر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هن، اونا رو راه نمی کن. باید با شیوه های خودش با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنگر رو هم باید بشه. مطلب آخر من در این حادثه، در مبارزه با این فتنه آمریکایی و صهیونی، مسئولان انتظامی و امنیتی و سپاه و بسیج حقیقتا جانفشانی کردن، واقعا جانفشانی کردن، شب و روز نداشتن تا توانستن فتنه رو که با مقدمات فراوان، با خرج هزینه فراوان دشمن به وجود آمده بود، فتنه رو به کلی پاک کنن، از بین ببرن. مسئولین کشور هم همه همکاری کرد. ملت ایران هم حرف آخر رو زد، به طور قاطع قضیه رو تمام کرد، اما با وحدت. من توصیه همیشگی رو میخوام عرض بکنم. اولا وحدت بین مردم حفظ بشه. دعواهای جناحی و سیاسی و خطی و غیره بین مردم رواج پیدا نکن. با هم یکی باشی. همه با هم در دفاع از نظام اسلامی، در دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشن، در کنار هم باشن. مسئولین هم، مسئولین زیربط در بخش‌های مختلف هم حقیقتا کار کردن. رئیس جمهور محترم رو از دیگر رؤسای کشور فعالیت کردن، وسط میدان بودن و کار کردن. اینجور نباشه که چون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده هم دو هی ایراد کنم که آقا چرا چنین چرا کنم، من همه کار کردم. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در یه چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت بشه، به شدت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی رو. حالا ممکنه در مجلس باشه، ممکنه بیرون مجلس باشه، ممکنه هر جا باشه. قدر اینها رو بدونیم ما، قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش میاد از مردم کناره نمیگیرن. گاهی داشتیم و در گذشته مردم وسط میدان بودن، مسئولین تماشا میکردن، گاهی هم علیه مردم یه حرفی میزدن. این دفعه نه خیر، مسئولین در کنار مردم بودن، توی مردم بودن، با مردم حرکت کردن، با همون هدف تلاش کردن، کار کردن. این قدر شناسی باید بشه، این خیلی مهمه. من توصیه مؤکدم نسبت به شخص رئیس جمهور و مسئولین قوا، رؤسای دیگر قوا و رؤسای فعال کشور، بذارید اینا کارشون رو بکنن، تلاششون رو بکنن، خدمت بزرگی را که بر عهده دارن انجام بدن. البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو. اونا هم در این زمینه ها بایستی دو برابر کار کنن، برای کارهای اساسی، برای نهادهای دامی، برای ارزاق لازم، برای نیازهای عمومی مردم. مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنن، با جدیت بیشتری باید کار کنن. در این تردید نیست، هم اونا وظایفی دارن، هم ما مردم وظایفی داریم، باید به وظایفمون عمل کنیم. اگر ما به وظایف عمل کردیم، خدای متعال به کار ما برکت خواهد داد. پروردگارا این برکت رو به کار ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو شنیدیم در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از رادیو ایران. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. ساعت 15:43 است.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربو فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المومنین به حارث همدانی می فرماید وحذر القفله، بپرهیز از منازل قفلت و از جاهایی که غافلین در اونجا حضور دارن. خب غفلت در اثر چی عارض میشه؟ عوامل غفلت زا که این غفلتی که اینقدر تو آیات و روایات بر اون مذمت شده، قرآن بسیاری از اهل جهنم و بیماریشون رو غفلت میدونه، میفرماید اینها غافلن، لهم اعیون چشم دارن نمیبینن، لهم آذان گوش دارن نمیشنون، تا اونجایی که میفرماید اولئک هم الغافلون. نه این که نمیبینن ها، میبینن، چون میدونید شما این حواس ما حواس ظاهر، ما یه حواس باطنی هم داریم، پنج حسی هست، جز این پنج حس آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس، حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. ما اعیان داره اما نمیبینه، این همان است که فرمود ما من عبدن، هیچ بنده نیست مگر این که عینان فی وجهی و عینان فی قلبه، دو تا چشم تو صورت دو تا چشم تو قلبشه. این همان است که فرمود هر قلبی دو تا اذن داره، اذن و خیرن و اذن و شر. ما بویایی معنوی داریم، شنوایی معنوی داریم. چطور یعقوب از فاصله دور میگه من رائحه یوسف رو استشمام میکنم؟ با بینیش که استشمام نمیکنه، با بینی که نیست که. چطور است که امام سجاد میگه الهی ازقنی حلاوت عبادته؟ که با این پرزای چشایی که نیست که. پس یه چشایی معنوی داریم که ازقنی حلاوت عبادته، یه بویایی معنوی داریم که از مدینه پیغمبر میگه اشم رائحت الرحمن من یمن، از یمن بوی رحمانی استشمام میکنه. آقا کی تو یمنه مگر؟ اویس. یمن کجا، مدینه کجا؟ این چه بوییستی؟ با این بویایی که نیست. یه چشمی هست که این چشم ظاهر نیست اما نابینا، تو مسجد نبوی ابو هارون مکفوف راویم گرفتم کنارش گفتم امام باقر تو مسجد هست یا نیست؟ گفت بله که هست، امام باقر ناحیه چپ قبر پیغمبر ایستاده. گفتم از چشم داراش پرسیدم بلد نبودن، نمیدونستن امام باقر اینجاست. تو از کجا فهمیدی امام باقر اینجاست؟ گفت از کجا فهمیدم؟ تا وارد شد در و دیوار مسجد در مقابلش تعظیم که اصلا بوی امامت، ندای امامت در اینجا تنین افکن نابیناست و میبینه. این چشم ظاهری نیست. میگه از بغل دستی امام سوال کردم امام اینجاست؟ امام نمیشناه. گفت نه نمیشناسم. کسی ممکنه کنارش باشه و نبینه اما نابینا باشه و ببینه. این گوش عادی نیست که دارد که امیرالمومنین میگه من شبه به اصطلاح بعثت شنیدم صدای ناله شیطان رو. این گوش معمولی نیست که میگوید که وقتی کسی میخواهد خلافی انجام بده هی میگه لا تفعل لا تفعل، انجام نده انجام نده، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. میگیره از انسان غفلت این حواس رو میگیره، خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را بیبر کند. اما ترک خشم و شهوت و هرساوری هست مردی و رگ پیغمبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیران استان که خود را بشکند. اگه خشم و شهوت و غفلت زدوده شد این احول بودن از بین میره، دوبین نمیشه انسان، حقبین میشود. اما اگر این نبود شما نگاه کنید راحت تیر به قلب پسر پیامبر میزنه، راحت تیر به گلوی شش ماهه میزنه. این حق نمیبیند، واقعیت نمیبیند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شنیدنی های تاریخ، ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به یک کرشمه مسئله آموز صد مدرس شد. به نام خدای مهربان. سلام دوستان، شاید تا به حال بارها این اندیشه از مغز شما گذشته باشد و از خود پرسیده باشید که براستی بزرگترین مرد تاریخ بشریت کیست؟ پاسخ به این سوال در صورتی امکان پذیر است که ما نقش شخصیت را در تطور و تکامل تاریخ مؤثر بدانیم و این بستگی به نوع نگرشی دارد که ما به تاریخ داریم. برای اینکه هر گونه تصور تعصب آلودی را از خود دور کرده باشیم، ما خود را از صحنه تاریخ و اظهار نظر درباره بزرگترین شخصیت تاریخ بشر بر کنار نگه می‌داریم و رشته سخن را به یکی از محققین بزرگ تاریخ می‌سپاریم تا از زبان او بشنویم مؤثرترین و پرنفوذترین شخصیت در تاریخ بشر کیست. میشل اچهارت، محققی که در این مورد تحقیقات وسیعی را انجام داده و در مقدمه ی اثر خود چنین می نویسد: ولتر نقل می کند در مدتی که در انگلستان به سر برده به عده‌ای از دانشمندان برخورد نموده که درباره این سوال که از میان نام‌آوران و ابرمردان صحنه روزگار کدام یک بزرگترین مرد تاریخ بوده اند بحث کرده اند. یکی گفته بود که بدون تردید اسحاق نیوتن بزرگترین شخصیت جهانی است که تاریخ به یاد دارد. ولتر با این نظر موافق بود، زیرا این مقام برازنده کسی است که با به کارگیری نیروی حقیقت افکار ما را هدایت می کند و سبب احترام ما می شود، نه کسانی که با استفاده از قدرت ما را به بندگی بکشانند. این مسئله سرآغاز بحث‌های متعددی شد و سرانجام روایت مزبور سؤال جالبی را مطرح ساخت، و آن این که از میلیاردها میلیارد انسان روی زمین کدام یک بیش از همه بر روند تاریخ تأثیر گذاشتند؟ این مورخ می نویسد انتخاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صدر فهرست مؤثرترین اشخاص جهان ممکن است عده‌ای را به تعجب وادارد و شاید از سوی عده‌ای دیگر مورد سؤال قرار گیرد، اما او تنها مرد تاریخ بود که در هر دو بعد دینی و دنیوی به طرز شایانی موفق بوده است. در نگاه اول حضرت محمد صلوات الله علیه یکی از ادیان بزرگ جهان را بنیان گذاشته و اعلام نموده و رهبر سیاسی بسیار مؤثری گردیده و امروز 14 قرن پس از رحلت وی هنوز هم نفوذی بسیار قوی و جاری و ساری در جهان دارد. اکثر کسانی که بعد از حضرت محمد صلوات الله علیه قرار دارند از امتیاز به دنیا آمدن و پرورش یافتن در مراکز تمدن کشورهای دارای فرهنگ پیشرفته و یا مراکز سیاسی برخوردار بودند، اما حضرت محمد صلوات الله علیه در سال 570 میلادی در شهر مکه در جنوب عربستان که در آن هنگام سرزمینی بدور از مراکز فرهنگی، سیاسی، هنری و آموزشی جهان بوده متولد شد و در 6 سالگی پدر و مادر خود را از دست داد و در بین خیشاوندان نزدیک خود یعنی ابتدا جدش و سپس عمویش پرورش یافت. این مورخ و انتخابگر پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ ضمن تعجب بسیار از امی بودن این سرور کائنات شرح مفصلی از زندگی حضرت محمد صلوات الله علیه را با اعجاب برای جهانیان باز می گوید و بعد اضافه می کند: زمانی که حضرت محمد صلوات الله علیه در سال 632 میلادی رحلت فرمود، تنها نام و یاد او چون سپه سالاری بی نظیر بر قلبها و اندیشه ها حکومت می کرد و آنچنان اعتقاد و باوری در میان اعراب پراکنده ایجاد کرده بود که آنان را چون تن واحدی منسجم با فریادی یگانه که از لا اله الا الله نشأت گرفته بود به سوی جهان ناشناخته هدایت کرد. و دیری نپایید که دین اسلام در زیر نام حضرت محمد صلوات الله علیه بر سراسر سرزمین‌ها و قلب‌ها جای خود را باز نمود. بادیه‌نشینان بدوی عربستان به جنگاوران سرسخت شهرت داشتند، اما تعداد آنها اندک بود و از تفرقه و جنگ‌های پرتلفات به سطوح آمده بودند و حریف ارتش‌های بزرگ پادشاهی‌های مناطق کشاورزی شمال نمی‌شدند. اما وقتی که برای اولین بار در تاریخ خود توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم متحد شده و با ایمان قوی به خداوند واحد روحیه گرفتند، همین سپاهیان کوچک عرب به یکی از حیرت انگیزترین رشته فتوحات تاریخ بشری دست زدند. این مورخ با توجه و مطالعه تاریخ اسلام و شرح مفصل آن دوره می نویسد: در شمال شرقی عربستان آن زمان امپراتوری بزرگ فارسی ساسانی و در شمال غرب آن بیزانس یا امپراتوری روم شرقی قرار داشتند و اعراب از نظر تعداد برای مخالفین خود هماوردی محسوب نمی شدند. اما در صحنه‌های نبرد با نیروی ایمان به سرعتی تمام همه بین النهرین، سوریه و فلسطین را فتح کردند. تا سال 624 مصر از چنگ امپراتوری بیزانس بیرون کشیده شد و سپاهیان ایرانی در جنگ قادسیه و نهاوند در هم شکسته شدند. اما این فتوحات عظیم هم در صدر اسلام نقطه پایانی برای پیشرفت اسلام نبود. سپاهیان اسلام تا سال 711 میلادی تمامی شمال آفریقا تا اقیانوس اطلس را در نوردیدند و از آنجا به سوی شمال پیش رفتند. با عبور از تنگه جبل الطارق پادشاهی ویزگوتی را در اسپانیا سرنگون نمودند. در جای دیگر باز هم این تاریخ نگار می نویسد: حضرت محمد صلوات الله علیه عهده‌دار هر دو بعد الهیات اسلام و اصول پایه اخلاقی و همچنین بنیانگذار یک حکومت دینی در جهان بود. علاوه بر این مصنف بزرگترین منشور الهی یعنی قرآن بود که مستقیماً از سوی الله به وی وحی شده بود. قرآن در نزد مسلمین عزیزترین کلام است. قرآنی که از دل و زبان محمد صلوات الله علیه برآمد به زبان عربی است و همین امر زبان عرب را از تجزیه شدن به لهجه‌های محاوره‌ای غیر قابل درک باز داشت و حتی در وحدت سایر مسلمین جهان نقش کلیدی را ایفا نمود. البته در بین اعراب تمایزات و تقسیم بندی های وجود دارد و برخی از این اختلافات قابل ملاحظه هم می باشد، اما اختلاف های جزئی نباید ما را از توجه به نقاط وحدت مهمی که تا به حال باقی مانده غافل نماید. این تاریخ نگار یادآوری می کند: پس می بینیم که فتوحات مسلمین از قرن هفتم تا امروز نقش مهم و ارزنده خود را در تاریخ بشر تداوم بخشیده است و به سبب احساس همین ترکیب بی‌نظیر از نفوذ دینی و دنیوی است که من احساس می‌کنم از محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید به عنوان مؤثرترین چهره یگانه تاریخ بشر یاد شود. دوستان، تا سخنی دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران